ساعت 17، من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. به گفته مخالفان سوری بیش از 100 نفر در جریان حمله شیمیایی به دوما کشته شدند. شورای شهر تهران به استعفای محمد علی نجفی رأی نداد. و وکیل حمید بقایی میگوید برای موکلش تقاضای آزادی مشروط کرده است. ائتلاف ملی برای انقلاب و نیروهای مخالف سوریه در بیانیه اعلام کرده که تعداد کشته شدگان حمله شیمیایی مشکوک به شهر دوما در نزدیکی دمشق به بیش از 100 نفر رسیده است. در این بیانیه همچنین آمده که از سرنوشت صدها خانواده که در پناهگاه‌ها بدون برق و وسایل ارتباطی اسیر شدند، اطلاعاتی در دست نیست. مخالفان دولت اسد میگویند حملات روز شنبه و جمعه به دوما شیمیایی بوده و روسیه و بشار اسد مسئول این حملات هستند. با این حال صبح یک شنبه وزیر دفاع روسیه انجام حمله شیمیایی توسط دولت اسد را رد کرد. دولت سوریه هم شیمیایی بودن این حمله را ساختگی و دروغ خوانده است. جزئیات بیشتر را از شاهین بشیری می‌شنویم.
یک گروه از شورشیان سوریه نیروهای دولتی این کشور را متهم می‌کند که روز شنبه با پرتاب بمب‌های بشکه‌ای حاوی مواد شیمیایی سمی به غیر نظامیان در قوطه شرقی حمله کرده‌اند. تعداد کشته شدگان در گزارش‌های مختلف متفاوت بوده، ولی بنابر این گزارش‌ها شماری بین دست کم 11 تا 150 نفر در جریان این حملات کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک سازمان امداد پزشکی هم اعلام کرده که 35 غیر نظامی در حمله های شیمیایی در این منطقه به هلاکت رسیدند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفت که 11 تن در دوما در اثر خفگی ناشی از دود بمب‌هایی که توسط دولت سوریه پرتاب شده کشته شدند. این نهاد میگوید در مجموع 70 تن نیز دچار مشکل تنفسی شدند. رامی عبدالرحمن مدیر این نهاد در این حال گفت که نمیتواند تایید کند که در این حمله ها از سلاح شیمیایی استفاده شده باشد. خبرگزاری دولتی سوریه هر گونه حمله شیمیایی توسط نیروهای دولتی را رد می‌کند. این خبرگزاری می‌گوید چون شورشیان مستقر در شهر دوما واقع در قوطه شرقی در حال شکست هستند، چنین خبرهای دروغی را رواج می‌دهند. وزارت خارجه ایالات متحده در بیانیه‌ای که 18 فروردین ماه منتشر کرده، با ابراز نگرانی عمیق گفته در صورت اثبات گزارش‌ها جامعه جهانی باید به آن واکنش نشان دهد. وزارت امور خارجه آمریکا شنبه شب گفت که شرایط را زیر نظر دارد و اگر سلاح شیمیایی مورد استفاده قرار گرفته باشد، روسیه را باید مقصر دانست. این بیانیه می‌افزاید بر سر اینکه حکومت سوریه سابقه استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه مردم خود را دارد، اختلاف نظری وجود ندارد. پیش از این باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا نیز به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هشدار داده بود که استفاده از سلاح شیمیایی خط قرمز وی محسوب می شود و می تواند عواقب وخیمی در پی داشته باشد. If you make the tragic mistake of using these weapons, there will be consequences. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در گفتگو با رادیو فردا به تشریح موضع آمریکا در قبال اتهام استفاده چند باره رژیم بشار اسد از سلاح شیمیایی می‌پردازد.
خب این بحثش برمیگرده به همین عدم قطعیت ها که در مورد خود این حوادث جاریه. میدونیم که علیرغم اینکه سازمان ممنوعیت سلاح‌های شیمیایی در یه سری از این مواردی که شما بهش اشاره کردید اعلام کرده که احتمالاً رژیم درش نقش اساسی داره، ولی قطعیتی به این تحلیل‌هاش نداده. قسمت برخی از نیروهای مخالف رو هم به همین چیزا متهم شدن، متهم کرده همون سازمان. در این حال خب در مورد این آخری به خصوص می‌بینیم که همین ظرف یک هفته گذشته هم پوتین هم و رئیس ستاد کل ارتش روسیه هم هشدار داده بودن که تدارکاتی برای حمله شیمیایی در همین از جمله قوطه در صورت می‌گیره که بعد آمریکا رو تحریک بکنن که بیاد و مداخله بکنه برای شکستی که میتونن مخالفان تو قوطه بخورن. و همه این دلایل به نظر میاد که خب یه بخشش برمیگرده به ارزیابی و خفیت‌ها، دوم برمیگرده به اینی که خب آمریکایی‌ها چقدر اهرم دارن، چه کار میتونن در سوریه بکنن. کنن، آیا میتونن مداخله مستقیم بکنن که هم با توجه به تجربه لیبی و هم تجربه عراق اصولا چه نتیجه از یک مداخله وسیع نظامی گرفته میشه، این هم همیشه دغدغه‌شون بوده. هرچند که اوباما در برابر اون تهدیدی که کرد در صورت نسبتا امتیاز بزرگی گرفت برای حل صلح شیمیایی سوریه با روسیه به توافق رسید. در مورد خب آقای ترامپ هم گرچه تهدیداتی کرد در مورد اون خان شیخون دفعه قبل، یک سری موشک‌هایی هم به مثلا پایگاه‌های رژیم اسد در نزدیکی هم زدند، ولی به نظر نمیاد که این دفعه هم آنچنان به لحاظ نظامی واکنش خیلی خاصی صورت بگیره. به نظر میاد اون هم فشارهای دیپلماتیک و سیاسی باشه که این دفعه هم رو روسیه و متحد اصلی سوریه رو بالا بگیره و ما شاهد اقدام نظامی گسترده‌ای فراتر از اون چیزی که مثلا در خان شیخون هست نباشیم.
جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در پایان اسفند ماه به دولت سوریه هشدار داده بود که از سلاح شیمیایی در جنگ داخلی استفاده نکند.
استفاده از گاز شیمیایی در جنگ بسیار نابخردانه است. فکر می‌کنم این موضوع را پرزیدنت ترامپ به روشنی بیان کرده.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یک سال پیش در 16 فروردین 96 در پی اقدام مشابه در حمله شیمیایی به استان ادلب سوریه و کشته شدن بیش از 100 نفر در این رخداد تاکید کرد که حملات یاد شده توسط حکومت سوریه قوانین بسیاری را زیر پا گذاشته است. وی هشدار داده بود:
این گونه اعمال فجیعی که از سوی رژیم اسد صورت می‌گیرد تحمل نخواهد شد.
تا یه هفته های گذشته نیروهای دولتی سوریه اکثر مناطق غوطه شرقی را به کنترل خود درآورده اند و بر محاصره دوما و پس این شهر عمده در این منطقه نیز افزوده اند. توافقهایی با وساطت روسیه تا روز 16 فروردین به خروج هزاران نفر انجامید، اما بن‌بست در مذاکرات در حال حاضر جلوی انتقال بقیه مردم را گرفته است. بنابر گزارش ها بیش از 1600 غیر نظامی در هفته های گذشته و در پی پیشروی نیروهای دولتی سوریه در غوطه شرقی جان خود را از دست دادند.
گزارشی بوده از شاهین بشیری. اعضای شورای شهر تهران در جلسه صبح یک شنبه به ریاست محسن هاشمی به استعفای محمد علی نجفی شهردار تهران رأی مثبت دادند. به تقاضای استعفای آقای نجفی با 16 رأی مخالف و 4 رأی موافق رد شده است. مرتضی الویری، احمد مسجد جامعی و ناهید خوراکرمی از جمله اعضای مخالف و این استعفا و محمد جواد حقشناس از موافقان آن بودند. در این جلسه آقای نجفی متن استعفانامه‌اش را که در 22 اسفند ماه تنظیم شده بود قرائت کرد و علت آن را بیماری اخیری عنوان کرد که به گفته او نیاز به رسیدگی جدی پزشکی دارد. زمزمه‌های استعفای محمد علی نجفی بعد از حضور او در مراسمی در روز زن در برج میلاد تهران مطرح شد. رقص چند دختر بچه خردسال در این مراسم و در مقابل شهردار سبب شد تا وی برای ارائه توضیحات به دادسرای تهران احضار شود. چند روز بعد از این احضار خبر استعفای آقای نجفی رسما تایید شد. مهران عبدالله پور وکیل مدافع حمید بقایی میگوید روز 19 فروردین ماه تقاضای آزادی مشروط حمید بقایی را تسلیم دادگاه فرهنگ و رسانه کرده است. به گزارش وبسایت دولت بهار، وکیل آقای بقایی میگوید که بنابر نظر فقهی آیت الله خامنه ای هر روز زندان انفرادی معادل 10 روز زندان عمومی است و با توجه به اینکه آقای بقایی 8 ماه و نیم در انفرادی بوده، دوران 7 ساله محکومیت خود را به پایان برده است. روز شنبه وکیل آقای بقایی از مساعد بودن شرایط جسمی موکلش در پی 25 روز اعتصاب قضا خبر داده بود. حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد در زمان ریاست جمهوریش با اتهام تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی از جمله به 15 سال حبس محکوم شده است. در نشست علنی صبح یکشنبه مجلس، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری اعلام کرد که صندوق ذخیره فرهنگیان به تخلفات متعددی دست داده و این تخلفات به قوه قضاییه ارسال شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، در این گزارش 60 صفحه‌ای بررسی عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان آمده که در هر موردی که هیئت تحقیق ورود کرده تخلفی مشاهده شده است. طرح فرهنگ، قرارداد مشارکتی گلنبی و شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان از جمله نهادها و پروژه هاییست که در آنها موارد متعدد تخلف مشاهده شده است. از پرونده فساد صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان پرونده اختلاس 8000 میلیاردی نام برده می شود. محسن حیدری امام جمعه موقت اهواز روز جمعه از صدا و سیمای جمهوری اسلامی خواست تا به علت توهین به مردم خوزستان و قوم عرب این استان از آنها عذرخواهی کند. جمعه گذشته ابوالحسن حسنزاده دیگر امام جمعه موقت اهواز گفته بود که این اشتباه در صدا و سیما غیر عمدی بوده است. هنوز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به اعتراض‌ها به یکی از برنامه‌های پخش شده از این سازمان پاسخی نداده است. جزئیات بیشتر را از سمیرا قرایی می‌شنویم.
محسن حیدری امام جمعه موقت اهواز روز جمعه از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خواست تا به علت توهین به مردم عرب خوزستان از آنها عذرخواهی کند. امام جمعه موقت اهواز تاکید کرده است که مردم خوزستان در تمامی جبهه ها ایرانی بودن خود را ثابت کردند، چه در زمان جنگ جهانی اول، چه در زمان جنگ میان ایران و عراق و چه در فعالیت های نظامی ایران در خاک سوریه. امام جمعه موقت اهواز میگوید که این توهین ها به مردم خوزستان در شأن صدا و سیما نیست. در بخشی از برنامه تلویزیونی کلاه قرمزی که از شبکه 2 به مناسبت ایام نوروز پخش می شد، نقشه ای از ایران نشان داده می شود که مجری برنامه عروسک هایی با لباس های اقوام مختلف ایرانی را روی بخش های مختلف نقشه می چسباند. در جنوب غربی ایران و روی خوزستان عروسکی که لباس عرب را به تن داشته باشد دیده نمی شود و همین مسئله باعث ناراحتی قوم عرب خوزستان شده است. آنها پس از این اتفاق مقابل صدا و سیمای مرکز اهواز تجمع کردند و خواستار استعفای رئیس سازمان صدا و سیما شدند. این اعتراضات با برگزاری تظاهرات‌های پرجمعیت‌تر ادامه پیدا کرد و در نهایت منجر به دستگیری ده‌ها تن از اعراب خوزستان شد. به گزارش وبسایت‌های حقوق بشری، در جریان اعتراضات 11 روزه‌ای که از اهواز به نقاط مختلف خوزستان کشیده شده، مجموعاً 160 تن دستگیر شدند. اخبار مربوط به دستگیری‌ها و حضور پلیس امنیت و ضد شورش در ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در حالی شنیده و دیده می‌شوند که در روزهای اول اعتراضات بیشتر فیلم‌ها نشان دهنده رقص، دست و پاکوبی و اشعاری در متن قوم عرب و تعلق اهواز به این قوم است و خشونتی در آنها دیده نمی‌شود. حال امام جمعه موقت اهواز نیز وارد گرد شده است و میگوید این اقدامات صدا و سیما پروژه نفوذ افرادی با نام دشمن است که در این سازمان نفوذ کردند و مشاعر اقوام را تحریک می کنند. استان خوزستان که در سالهای اخیر از پدیده ریزگردها و همچنین کمبود آب آشامیدنی و خاموشی‌های متعدد در رنج بوده، در ماه‌های اخیر شاهد اعتراضات گسترده‌ای بوده است. در اعتراضات سراسری دی ماه در ایران، استان خوزستان سهم بزرگی در این اعتراضات داشت. اما نارضایتی از وضعیت معیشتی یا عدم توجه مسئولان به این استان یا اعتراضات اقوام عرب این منطقه پدیده تازه‌ای نیست. کریم عبدیان، رئیس سازمان حقوق بشر اهواز مقیم آمریکا، درباره دلایل نارضایتی و اعتراض اعراب خوزستان چنین میگوید:
دلیلش طبعا تراکم و انباشت سالها، بلکه در حقیقت دهه ها فقر و بیکاری و حرمان و میدونی به حاشیه راندن و از همه مهمتر بی احترامی به عنوان یک شهروند، و از طرف دیگه از نظر معیشتی شما ببینید در همون مناطق عرب نشین اهواز و کل اقلیم شهرهای دیگه استان بیکاری بین 60 تا 70 درصده. این رو از نظر میدانی ما میگیم. از طرف دیگه این مسئله هویت، اینکه حکومت اصرار داره این شهروندان رو عرب زبان بدونه، یعنی حکومت میخواد برای مردم هویت تعیین کنه.
به گفته حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، در جریان اعتراضات اخیر به پخش برنامه کلاه قرمزی کسی کشته نشده است. همچنین هنوز هیچ کدام از مقام‌های رسمی صدا و سیما واکنشی به این اعتراضات نشان ندادند. 4 میلیون نفر از از جمعیت خوزستان را اعراب تشکیل می‌دهند و در دهه‌های اخیر خوزستان شاهد چندین تیراندازی و بمب‌گذاری مرگبار بوده که جمهوری اسلامی جدایی طلبان عرب منطقه را مسئول همگی آنها معرفی کرده است.
گزارش سمیر قرایی را میشنیدیم. اما خبرگزاری های ایران صبح روز یکشنبه از عبور قیمت دلار از مرز 5400 تومان خبر دادند. در ماه‌های اخیر قیمت دلار در بازار ارز ایران روند صعودی داشته. همزمان روز یکشنبه محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از آنچه ناکارآمدی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز ایران می‌خواند انتقاد کرده است. شما هم اگر درباره بالا رفتن قیمت دلار نظری دارید با ما در میون بذارید. 2042-02 21 12 21 12 بخش بعدی 15 دقیقه دیگر.